به نام خدایی که هر آغاز و انجام بود با نام و یادش نیک فرجام. سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با یه بحث آموزشی در حوزه کسب و کار در خدمت شما هستیم. موضوع خلاقیت و حل مسئله. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدی آقای مهندس.
به نام خدا. بنده به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که این افتخار رو داریم که امروز در خدمتشون باشیم و امیدوارم که در این هوای سرد زمستانی دلهاشون گرم
بشه. برفی و بارونی زیبا. بسیار خوب، خیلی متشکرم. آیا مهندس شعبان علی، مروری میخوایم داشته باشیم بر بحث یکی دو هفته گذشته در همین خصوص، یعنی خلاقیت و حل مسئله، به خصوص برای عزیزانی که از امروز شنونده برنامه ما شدن؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ما یه بحثی رو شروع کردیم هفته پیش که فکر میکنم در شاید یکی دو هفته دیگه هم باید ادامه پیدا بکنه. اونم بحث خلاقیت و حل مسئله است. بحث حل مسئله رو ما به صورت سنتی و خیلی خشک و کلاسیک در درس‌های دانشگاهی هم همیشه داریم و
بله،
معمولا هم آدم‌ها کمتر بهش توجه میکنن یا از کنارش عبور میکنن. ولی یه واقعیت وجود داره، تقریبا تمام زندگی ما آدم‌ها حل مسئله است. یعنی اگه شما نگاه کنید، ما تعداد در واقع مسئله کلان داریم، مثل پیدا کردن شغل خوب، کار خوب، کارمند خوب، شریک خوب، نمیدونم همراه خوب. یه تعدادم خورده مسئله داریم که این خورده مسئله ها عمدتا از جنس تعارضه. مشکلی که من با مدیرم در محیط کار دارم، با همکار بغل دستیم دارم، با کارمندم دارم، مشکلی که در تأمین مالی شرکتمون دارم، مشکلی که برای پیدا کردن مشتری دارم، ما معمولا یه تعداد مسئله کلان و یه سری خورده مسئله داریم و هم هر روز دنبال همین ها داریم میگردیم. یعنی من بعید میدونم یه آدمی بگه من امروز که از خواب بلند شدم امروز مسئله خاصی ندارم، میرم بیرون ببینم چه اتفاقی میفته. اگر مسئله رو انقدر باز تعریف کنیم، قاعدتا وقت باید حالا راجع به هنر حل مسئله حرف بزنیم.
درسته.
چه مسائلی که هنوز برای ما هدفن و بحران نیستن، چه مسائلی که برای ما مشکل و تعارض و بحرانن که هر روزم داریم. من مطمئنم همین الان آدمی که داره برنامه رو گوش میده فهرستی از این مسائل جلوی روش هست و طبیعتا ما امیدواریم که تا این سلسله برنامه‌ها بتونیم کمک کنیم به حل این مسائل.
اصولا آقای مهندس شعبان علی، مسئله یعنی مشکل یا نه؟ کلن هر موضوعی که ما در زندگی باش ارتباط داریم و یک به بنبستی میخوریم رو بهش میگیم مثلا.
ما یه مشکل رو معمولا با بار معنی منفی میگیم. به خاطر همین شاید مثلا برای اینکه دوستان حالا با بار معنی منفی نگاه نکنن، این که وضعیتی وجود داره و من دارم میخواد وضعیت دیگه ای وجود داشته باشه. شما به هر حال
مانعی وسط
هست. مانعی وجود داره. بله. شما حالا ممکن مثلا براتون خیلی ساده باشه. شما یه کارمندی ساعت 8 صبح میرید سر کار تا 5 بعد از ظهر و احساس میکنید که مثلا فرض کنید این رفت آمد در این ساعت براتون مسئله است و سخته.
بله.
و دلتون میخواد چه دیگه ای باشه. یا شغلی دارید که احساس میکنید از همه توانمندیاتون توش استفاده نمیشه. یا برعکس، مدیری که فکر میکنه به اندازه‌ای که من دارم حقوق میدم کار نمیگیرم. من خیلی از مدیرا دیدم. هر مدیر شما همیشه از دو طرفم میشنوید. کارمندی که میگه من آریال دارم میگیرم و معتقدم که دارم دو آ کار میکنم، مدیری که اون برمیشینه میگه من دارم آریال میدم و اینا یک پنجم آ کار میکنن.
درسته.
از همینجا دو طرف الان به دو تا مسئله میرسن. ما یه بحث کوتاهی هفته پیش داشتیم که فکر کنم برای شروع بحثمون خوب باشه. شاید اگه بخوام بگم مهمترین نکته ای که هفته پیش من خدمت دوستان عرض کردم این بود که کسی میتونه مسائلش رو خوب حل کنه که صورت مسئلهش در واقع صورت مسئله درستی باشه.
بله.
و عرض کردم که بسیاری از آدمایی که ما میبینیم صورت مسئله درستی ندارن. مثلا میاد میگیم که الان تو مشکل تو محیط کار چیه؟ یه انگیزه نداره. این خیلی کلیه، یعنی بعیده یه نفر بتونی مسئله رو حل کنه. چون ما زمانی نمیدونم شما زمان امتحان رو داشتید یا نه، زمانی که از ما امتحان میگرفتن ما یادم خیلی استاد سوال سخت میدادن اینا، یه معلم فیزیک داشت سمون عبیرستان اومد یه ورق به ما داد نوشت که کلا هر چی از فیزیک فهمیدید بنویسید. سخت این امتحان ما بود چون اصلا نمیدونستیم از کجا باید شروع کنیم و به کجا باید برسیم. بحث هفته پیش ما این بود که هر چقدر مسئله شفافتر، دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر قابل حله که ما از امروز می‌خوایم در واقع راجع به این جزئیات حرف بزنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای شعبان علی. اتفاقا اولین سوال هم همینه، خلاقیت و حل مسئله یا خلاقیت حل مسئله؟
ببینید یه واقعیتی وجود داره، اونم اینه که آره ما خیلی وقت خلاقیت رو جدا می‌بینیم. یعنی که مثلا شما نگاه کنید، مثلا کتاب راجع به خلاقیت هست، کلاس راجع به خلاقیت هست، میگن ما یه آدم خلاق لازم داریم. ولی یک نکته‌ای وجود داره، اون اینه که اتفاقا اصلا اگر آدم با مسائل مواجه میشه اگر خلاقانه نگاه نکنه به جایی نمیتونه برسه. ما آدم‌ها متأسفانه مشکلی داریم، یه مسیری که یه بار بریم و جواب بهمون بده دیگه خیلی راحت نمیخوایم ریسک کنیم. یه مسئله یه بار شما از یه روش حل کنید. مثلا میگم، من حالا مثال محیط کسب و کار میزنم، شما مدیرید و یه بار مثلا کارمندی گزارش رو به موقع نداده، شما داد بیداد میکنید و این فردا دیگه به موقع میاره. همینجا خب از مسئله کار نکردن و گزارش موقع نیاوردن راه حلش داد زدن
بود.
و دیگه حاضر نیستیم هیچ راه حل دیگه رو تست کنیم. میگم جواب داده، ممکنه بازم جواب بده. من آدمایی میشناسم که 10 سال 20 سال با همین روش دارن ادامه میدن. سوال اینه که آیا واقعا این ارزون ترین راهه؟ ارزون که میگم از نظر اقتصادی، از نظر احساسی، تو هزینه‌ای که می‌کنی، اعصابی که مستهلک می‌کنی از دیگران. بنابراین من می‌خوام بگم که اصولا شاید اصلا لغت حل مسئله رو همیشه با خلاقیت آورد، و این عادت که من یه مسئله که یه بار حل کردم اون راه حل رو همیشه به کار می‌برم، همین وضعیتی میشه که ما در خیلی از کسب و کارها الان می‌بینیم عملاً.
بسیار خب، حالا می‌خوام ببینم اصلا خلاقیت چیه؟ میشه خلاقیت رو پرورش داد؟
ببینید یه جور خلاقیت شبیه به چی تشبیهش کنم خوب باشه، من برام مثلا مثالی که میفهمم اینه که مثلا گل میمونه، شما گل رو به زور نمیتونید مثلا پرورش بدید که بزرگ شه، زمان خودشو میبره، فضای خودشو میخواد، ولی میتونه حواستون جمع باشه
که شرایطش فراهم،
آره شرایط فراهم شه و چه چیزایی دقیقاً ممکنه باعث این گل پرورش پیدا نکنه.
آها،
بنابراین من به زور نمیتونم یه نفر بگم شما یه هفته وقت دارید برید خلاق تبدیل شی. من یه بار اینو شنیدم توی محیطی ها، یه نفر استخدام کرده بودن یه جا بعد در حوزه تبلیغات و بازاریابی، بعد آدم خیلی خوب باسواد خلاق نبود،
درست
مدیرش گفت این تو یه هفته وقت داری، از هفته بعد من ایده خلاقانه میخوام. خب این تو یه هفته نمیتونه خلاق شه، ولی میشه فکر کرد چه موانعی وجود داره که این آدم ممکنه خلاقیتش روش نکنه، موانع رو حذف کنیم. من امروز اگه صلاح بدونید، تا نمیدونم شما صلاح چی میدونید، راجع به این موانعی که با هم صحبت بکنیم.
حتما همینطوره. بله،
شاید مهمترینش همه جای دنیا میگن نظام آموزشیه. نظام آموزشی قطعا یک میتونه یکی از موجوداتی باشه، یکی از در واقع عواملش که خلاقیت رو نماها نابود میکنه. دلیل هم داره، حالا اون نقل قول معروف اینشتین هم شنیدید، میگه که همه شنیدن میگه که اگه همه حیوانات جنگل کنار هم بذارن بعد از همهشون بخوان دویدن رو تست بگیرن و بگن این معیار هوش و استعدادتونه، خب معلومه بالاخره یوز پلنگ برنده میشه و بقیه هم بازنده میشن.
بله، لاک پشت آخر از
دقیقاً.
بله.
در حالی که لاک پشت ممکنه در تحمل مقاومت وقتی بار روش بیاد خیلی قوی تر از یوز پلنگ باشه.
بله،
ما الان نظام آموزشیمون اینا رو به این سمت، نه اینجا، همه جای جهان معمولا این دغدغه توش وجود داره. یعنی ما یه متر ثابت داریم، همه رو چک میکنیم. خود من و شما هم همینیم، وقتی مثلا بچه‌ها رو می‌بینیم از مدرسه میان بیرون، مثلا یا باشون حرف می‌زنیم، میگیم نمره چند شد، معدلت چند شد، الان نمره الف داری، ب داری، فقط می‌ریم نمره‌ها رو چک می‌کنیم. و این یعنی این که از همه انتظار داریم که زمانی که از دبیرستان میان بیرون همه عین هم باشن، یا همه آدم‌هایی که از مثلا یه رشته فنی مهندسی یا پزشکی یا علوم مثلا میان بیرون عین هم باشن. بنابراین من فکر می‌کنم اولین نکته‌ای که باید ما خودمون در نظر بگیریم و همینطور در واقع والدین، اینه که محیط‌های آموزشی، چه دبیرستان و مدرسه چه زمان دانشگاه، اینا قرار نیست که ما رو در همه زمینه‌ها بهتر بکنن، و هر آدمی باید در حوزه مورد علاقه خودش بهتر باشه. کسی که بخواد همه درس‌های مهندسی رو به یک اندازه بلد باشه خلاق نمیشه، یک مهندس استاندارد میشه. کسی که بخواد معدلی که میاره از همه درس‌ها یه نمره ثابت بیاره و اینا هم بیاره، دانش آموز خلاق نمیشه. همینطور در جاهای دیگه، آدمی که بخواد تو محیط کارش بگه من از همه چی میخوام سر در بیارم، یه آدم خلاق نمیشه. اولین چیزی که من ببینم کدوم حوزه‌ها مورد علاقه منه، کدوم حوزه‌ها نیست، و بپذیرم که الگوی استانداردی برای خلاقیت وجود نداره. این اولین نکته. از موانع دیگه خلاقیت اگر من بخوام بگم، در واقع بحثیه که همیشه خلاق بودن ریسک داره. شما وقتی یه کاری قبلا انجام میخوای یه جور دیگه انجام بدی، ریسکش هم بپذیرید. ما قبلا مثلا فرض کنید تو شرکت بودیم، داشتیم اسلاید آماده میکردیم با نرم افزار استانداردی که همه درست میکنن، مثلا پاورپوینت ما همه استفاده میکنیم دیگه، همه تو رزومه ها مینویسن که ما مثلا پاورپوینت بلدیم.
بله،
یه نفر میخواد تصمیم بگیره که بیاد یه جور دیگه محصولات شرکت رو پرزنت بکنه، با برنامه مثلا برنامه دومی که الان تو دنیا زیاده تو ایران استفاده میشه پرزیه، اون رو میخواد استفاده بکنه، این ریسک رو باید بپذیره که ممکنه این برنامه خوب جواب نده دفعه اول، ممکنه ما اونجایی که میریم نمایش محصولاتمون رو بدیم این برنامه کار نکنه، فلان فلان فلان. آدمی میتونه خلاق باشه که این ریسک رو بپذیره، ریسک مسخره شدن، ریسک اینکه من در آخرین لحظه میرم یه جایی هم مثلا کار انجام نمیشه، و این ریسک رو اول من برای خودم حل کنم، دوم بعد اطرافیان حل کنن. مثلا میگم من از محیط کارآفرینی داخل خانواده شروع کنم، جوان خانواده است میگن درسمو خوندم میخوام خودم برم برای خودم کار کنم. خلاقیت معناش برای پدر و مادر میتونه این باشه که به این فرزندشون امنیت بدن، بگن باشه تو قطعا حساب کتابتو انجام بده، ولی اگر کسب و کار شکستم خودت هیچ اشکال نداره، دومی رو تلاش کن. ولی بعضی وقتا چیکار میکنن، بیا کارمند نمیخوای بشی، میخوای به خودت شروع کنی، بعد دخ میشی، بیچاره میشی، و بعدم که اون آدم مثلا مشکل پیدا کرد که طبیعیه، مثلا همه ماهایی که الان کسب و کار موفق داریم یه فهرست 10 15 تا کسب و کار ورشکست شده داریم و کلی مثلا از این مشکلات. وقتی که این کارو کردن مثلا گفتن که چرا اینطوری شدی، چرا مثلا وضعیت بد شد، اون چیزی که در این آدم داره از بین میره خلاقیته. و متاسفانه فقط در محیط کسب و کار نیست، یعنی آدمی که یه بار ریسک کرد و اطرافیان بهش بازخورده بد دادن، حالا سر کار یا جای دیگه، این آدم تو خانواده‌اش هم یاد میگیره میگه باشه حالا که اینجام داد زدم جواب داد، ریسک نمی‌کنم کار دیگه بکنم. میخوام بگم خیلی از اثرات بعدی که ما تو اجتماع میبینیم شاید محیط کار بهمون داده، یا برعکس تو محیط کار میبینیم خانواده بهمون داده. من این پذیرش ریسک خطا کردن، اون جمله معروف تام واتسون احتمالاً شنیدید، مدیر IBM زمانی سال 1980 بود، خیلی معروف بود، که توی مناقصه ظاهراً 5 میلیون دلار باخته بودن و اینها به دلیل دقیقاً به دلیل اجتماع مدیر فروش و قیمت گذاری و اون جمله‌ای که همه دی کلاسیک شده که اگه شروع گفتم اخراجت نمی‌کنم چون 5 میلیون دلار خرجت کردم به اجبار، چاره ای ندارم تو رو دیگه اگه بقیه هم اخراج کنم تو رو نگهت می‌دارم چون خیلی خرجت کردم تو یاد گرفتی.
بله
این اون فضاییه که میتونه خلاقیت ایجاد بکنه. ولی این موانع دیگری هم ما برای حوزه خلاقیت داریم.
حالا جناب مهندس شبانه‌ای توی کلام شما تا قبل از که ادامه بدید برای خود منم باز این سوال پیش میاد، توی محیط‌های آموزشی یه وقتایی هست مثلا توی دانش آموزا کسانی هستن که ریاضیاتشون خیلی خوبه، نمرات خیلی خوبی میارن، کسانی هستن که توی درس انشا و نویسندگی خیلی خوب و خلاق هستن، حالا و خانواده هم مایلن که مثلا با این که انشاش خوبه ریاضیش هم خوب باشه، در عوض اونی هم که ریاضیش خوبه هم به همین شکل. من می‌خوام ببینم که آیا اینجا باید فضایی رو ایجاد کرد که خلاقیت اینا هر کدوم برای اون چیزی که ضعف درش دارن رشد ایجاد بشه، یعنی که این خلاقیت درشون ایجاد بشه، یا یعنی اینکه نه بذارنشون به حال خودشون و همون نقطه قوتی رو که دارن اون رو تقویت بکنن.
این یه جواب تئوری که رو کاغذ داره، یه جواب واقعی تو فضای ایرانی خودمون که ما داریم توی زندگی می‌کنیم، تو کشور خودمون و تو جوامع شبیه ما داره. جواب تئوری که رو کاغذ میدن میگن این آدم اگه انشاش خوبه برای نویسنده بشه، رهاش کن، ولش کن، بذار زندگیشو انجام بده، به هر حال این باید نویسنده بزرگ بشه، ها اگه ریاضیش خوبه بذار مهندس بشه فلان، ها یا مثلا اگر نمیدونم این جواب رو کاغذ خوبه، ولی به هر حال ما که دور از جامعه نیستیم. این آدم پس فردا بیاد بگه آقا من مثلا تجدید شدم، نمرم خراب شده، نمیدونم دانشگاه نتونستم برم، ولی نویسنده خوبیم. خود من و شما ای که داریم همینا رو درس میدیم، نگاهمون ممکنه خیلی مثبت نباشه. من پیشنهادی که معمولا هم در مورد خودمون رعایت شد، ما الان راضی هستیم، بزرگان ما برام در واقع توصیه کردن، رعایت کردن، هم پیشنهاد کردن دیگران توصیه میکنن، این که والدین یا مدیران فرق نمیکنه، این همون رابطه‌ای که پدر مادر با فرزند دارن، مدیر اگر منصفانه و انسانی نگاه کنه باید همون رابطه رو با کارمندش داشته باشه دیگه. والدین و مدیران میتونن یه راه حل میانی انتخاب بکنن، یه حداقل قابل قبول بذارن.
بله
بگن حداقل قابل قبول همه باید داشته باشن، ولی تو رو مهارت خاصت کار بکن. مثلا خانوادگی، مثلا حالا من تو فضای مثلا فرض کن دانشگاه مثلا میزنم یا هر جای دیگه، اشکال نداره تو درسای عمومیت رو، من میدونم که درس عمومی ربطی به درس مثلا ریاضیات محض نداره،
بله،
ولی من انتظارم اینه که تو درس مثلا فرض کن تاریخ کشورت هم نمره حداقل مثلا 15 تو مثلا بیاری، ولی خب طبیعتا انتظارم اینه که درس خاص خودت در حوزه ریاضی مثلا 19 18 19 20 بیاری. برای این پدر مادرها میتونم با استاندارد گذاشتن کمک کنن. عین همین ماجرا در محیط کاره، من یه کارمندی دارم فرض کنید روابط اجتماعیش خوب نیست، روش غلط اینه که اولا بگم چون روابط اجتماعی خوب نیست با وجود تخصص به درد من نمیخوری، این که غلطه.
بله
روش غلط بعدی اینه که خب ایشون استعدادش در زمینه دیگه است، حرف نزنه با مردم، اینم غلطه. پرورش خلاقیت این میشه اینجا با توجه به محدودیت اجتماعی که بگم ببین یه حداقلی از برخورد با مردم و انتظار دارم، اینو رعایت کن، ولی میفهمم که تو حقوق برخورد با مردم رو نمیگیری، تو حقوق سواد تخصصی رو میگیری. معمولا آدم ماها پدر و مادران و مدیران هستیم که خلاقیت رو در آدمای اطراف میکشیم و بعدم متهمشون میکنیم که یه سری آدم کاملا کلیشه‌ای و قالبی تبدیل شدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان. دوستان همراه ما باشید، جایی نرید لطفاً، الان ما برمیگردیم.
با سلام، من حمیدرضا فیضی هستم، کارشناس الکترونیک از تهران تماس میگیرم. یه سوال شخصی داشتم از مهندس شبانعلی. می‌خواستم بپرسم آقای شبانعلی، اگر با تجربه الانشون به سال اولش 83 84 برگردن، باز هم ادامه تحصیل میدن تو مقطع کارشناسی ارشد یا خیر؟ اگر بله، می‌خواستم بدونم که در داخل ایران دوباره ادامه تحصیل میدن یا خارج از ایران. با تشکر.
خب بفرمایید آقای شبانعلی، با شما کار دارم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت این دوستمون آقای فیضی، اگر اسمشون درست نمون باشه. واقعیتش اینه که خب فهمیدن سوال شخصیه، منم جوابم شخصی باید باشه طبیعتاً. بله. فردا سعی میکنم در همون چارچوبی که به فضای برنامه‌مونم بخوره. ما داریم راجع به حل مسئله حرف میزنیم و انتخاب خلاقانه، و واقعیتش اینه باید اعتراف بکنیم که بحث ادامه تحصیل یکی از مهمترین مسئله هایی که فکر کنم هر جوان ایرانی باهاش رو در روه. بنابراین من فکر کنم این مسئله میلیون ها بار در ایران داره حل میشه دائما هر سال. بنابراین به ضمن اینکه شخصیه، به نظر میاد سوال بسیار عمومی هم باشه. مطلبی که من دارم میگم، من چند تا فرض رو میگم که در واقع کمک کنه به فکر کردن، و قطعا مطمئنم این دوستمون و سایر دوستانی که دارن میشنون این برنامه رو به عنوان یک رأی و یک نظر میشنونش، نه به عنوان یک توصیه و تجویز قطعی.
بله.
اولین نکته که وجود داره اینه که هر مسئله ای واقعا تاریخ زمان حل مسئله هم داره. من در سال 84 فرض کنید برای ادامه تحصیل تصمیم گرفتم و ادامه تحصیل دادم. باید یادم باشه که این تصمیم سال 84 منه و امروز ممکن نظر دیگه ای داشته باشم و باید این حقو به خودمون بدیم، چنان که البته این دوستان که پرسیدن این حقو به من میدن، یعنی میگن الان برگرد و فکر کن.
بله.
من فکر میکنم خیلی از ماهای مشکلی که داریم اینه که این موضعی رو زمانی میگیریم و نمیتونیم عوضش کنیم. آدمهای زنده مسئله ها رو در طول زمان به شکل‌های مختلفی حل میکنن.
بله.
فقط دو گروه هن که مسئله همیشه یه جور حل میکنن، مرده ها و دیوونه ها. اینا که یه راه حل مرده ها که اصلا مسئله همیشه یه جوره، دیوونه ها هم همیشه یه راه حل داره. اما خب حالا برگردیم به مسئله من در سال 84 و توضیح بدیم. من راجع به ادامه تحصیل اول توضیح دادم در ایران و خارج. من فکر کنم که به نسبتی رو مقایسه میکنم، به نسبتی که خیلی از دوستان من در کشورهای مختلف جهان دارن تحصیل میکنن، یا ما جز معدود آدمایی هستیم از هم دوره های خودمون که تو کشور موندیم و با افتخار هم موندیم و علاقه مندیم.
بله.
من معتقدم، اعتقاد شخصیمه، اعتقاد شخصیم اینه که اینا فقط کاملتا شخصیه ها، فضای امروز دنیا با فضای 10 سال پیش فرق داره. 10 سال پیش، 15 سال پیش امکانات اینترنت و ارتباطات انقدر کم بود و خب ما هم به هر حال کشور روابط توسعه‌ای، ما که نمیتونیم این کار بکنیم. یاد گرفتن دانش و در لب مرز دانش بودن شاید معنایی جز مهاجرت نداشت. یعنی من بعد مهاجرت میکردم، در کشور دیگه درس میخوندم و بعد تصمیم میگرفتم که اونجا بمونم یا برگردم.
بله.
امروز واقعیتش دیگه دسترسی به منابع اینترنت در شبکه تلرسانی به شکلی شده که آدم نمیتونه ادعا کنه بگه من به خاطر اینکه دسترسی علمی محدوده دارم میرم مهاجرت کنم و آموزش یاد بگیرم. البته بگم در این حال، حالا من بها خودم خارج از ایران زندگی کردم دیگه، اگر دوستانی میگن ما میخوایم خارج از ایران اون فضا رو تجربه کنیم، اون فضا رو ببینیم، این قابل قبول. ولی اگر فقط بحث ادامه تحصیل و کیفیت آموزشی باشه، من خیلی درکش نمیکنم. نکته دیگه‌ای که دارم میخواستم در واقع روش تاکید بکنم راجع به انتخاب رشته در کارشناسی ارشد، که این مسئله مهمه برای ما. ببینید، ما باید ایستاد دقت کنیم تو حل مسئله. شما دو جور میتونید نگاه بکنید.
بله.
یکی ارزش نتیجه رو ببینید، در واقع نتایجی که به دست آوردید. یکی ارزش چیزایی که از دست میدید. ما هم معمولا به ارزش نتیجه نگاه میکنیم. یعنی معنا به شما برگردم بگم که شما ماشین 405 سوار میشید مثلا، دوست دارید زانتیا سوار شید؟ شما خب معلومه چرا که نه.
بله.
چرا ما داریم ارزش زانتیا رو با ارزش 405 مقایسه میکنیم؟ اما یه سوال مهمتر هم وجود داره. من چقدر باید از دست بدم تا 405 سوار شم؟ چقدر باید از دست بدم تا زانتیا سوار شم؟ این از دست دادن قطعا پول نیستا. این از دست دادن زمانیه که من باید بذارم، از خانواده‌ام بذارم، دیرتر برم خونه، پول جمع بکنم و هزینه بکنم. من فکر کنم به بهانه این سوال دوستمون راجع به این مسئله کلا من بگم که در انتخاب رشته یا در هر تصمیم دیگه‌ای ما به هزینه‌ها هم نگاه بکنیم. من باورم بر اینه که اگر ادامه تحصیل می‌خوایم بدیم، شاید اگر قصدمون مثلا مدرس دانشگاه شدن یا کار تحقیقاتی نیست و می‌خوایم در محیط کسب و کار کار بکنیم،
بله،
ادامه تحصیل در رشته‌های ظاهراً غیر مرتبط می‌تونه مفید باشه. یا آدمی که مثلا لیسانسش رو فرض کنیم مهندسی مکانیک خونده و ارشد چون مهندسی صنایع میخونه، میتونه آدم مفیدتر و ارزش آفرین‌تری در سازمان باشه.
درست.
تا کسی که یکی از امتحانات ارشد رفت.
بسیار خب، خیلی متشکرم. امیدوارم که این دوست عزیزمون پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. خدمتتون عرض میکنم که دوست عزیز نوشتن که از آقای شبانعلی میخواستم یک کتاب در مورد بازاریابی معرفی کنن. 0937-76-03 کتاب در مورد بازاریابی خواستن آقای شبانعلی.
واقعیتش که من متخصص بازاریابی نیستم، من مثل بقیه 8 9 واحد درس بازاریابی تو دانشگاه خوندم و حالا تو شرکت هم کار کردم.
خودتون در این زمینه کتابی ندارید؟
نه، من واقعا کار بازاریابی زیاد کردم، شاید مثلا 400 میلیون دلار هم کالا فروختم، ولی سوادش رو ندارم. ولی یه نکته میتونم در حد فهم خودم بگم، چجوریه که در مثلا در حوزه دین ما یه کتاب قرآن داریم و بعد از اون همه تلاش کردن در تبیین قرآن دیگه، هممون داریم همین کارو میکنیم.
بله.
تو حوزه بازاریابی اون کتابی که اون نقشو داره کار آقای کاتلره. یعنی کتاب مدیریت بازاریابی آقای کاتلر، یه کتاب عمیقیه تو این حوزه.
مدیریت بازاریابی
مال آقای لاکاتر که ترجمه شده.
انتشاراتش یادتون
هست؟ 7-8 تا ناشر مختلف ترجمه کردن. اجازه بدید برای اینکه تمایز قائل نشه و فضا رقابتی بمونه، من پیشنهاد خاصی نداشته باشم، ولی مدیریت بازاریابی کاتلر واقعا تو این حوزه کتاب جامعه و در تمام دنیا، مستقل از اینکه شما در کجای جهان درس بازاریابی بخونید، قطعا کتاب مرجع اینه. البته دیگران اومدن ده ها و صد ها کتاب نوشتن در حوزه های کوچولو. مثلا فرض کنید کاتلر اومده در یه بخش راجع به مسئولیت اجتماعی در بازاریابی گفته، شما میتونید برید کتاب های پیدا کنید تخصصی راجع به مسئولیت اجتماعی. من تو حوزه های دیگه، من فکر کنم کاتلر اگه یه کتابه، کاتلر پیشنهاد خوبیه.
بسیار خب، خیلی متشکرم دوستان. مهارت های اقتصادی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. آقای شبانعلی، شاید برای خیلی ها این سوال پیش بیاد که خطاهای ما توی حل مسئله چه خطاهایی میتونه باشه؟
اجازه دید مورد به مورد یکی اینا تعریف کنم و فکر میکنم شاید حتی بتونه امروز برنامه ما رو کلن در واقع این فضا بگیره، چون فضای مهمیه. یکی از خطاهایی که ما وجود داریم که هم به حل مسئله ربط داره هم به خلاقیت، گزینه‌های خیلی محدوده. من این مثال خیلی ساده اول میزنم، تموم کشه راجع موضوع علمی حرف میزنم. اول من میخوام مثال بزنم. فرض کنید که شما یه محصولی رو اصلا نمیشناسید و اولین بار میخواید برای منزلتون خرید بکنید. مثلا بگم چی که شما تا حالا نداشتید میخواید خرید بکنید. فرض کنید میخواید شما یه سیستم صوتی تصویری خوب برای منزلتون بخرید. تا حالا قیمت نگرفتید، جایی هم نرفتید. اولین سیستم صوتی تصویری رو میبینید و یهو مثلا یه قیمتی میبینید، فرض کنید مثلا دارم میگم 10 میلیون تومان.
بله.
نه اطلاعات دیگه ای دارید نشه دیگه. هیچ وقت نمیدونید که 10 میلیون تومان گرون‌ترین محصولی بوده که شما دیدید یا ارزون ترینه.
بله.
ولی یه تکیه‌گاه ذهنی برای شما ایجاد میشه که پس محصول صوتی تصویری حدوداً داره ما راجع به 10 میلیون پول صحبت میکنه.
بله.
شما اگر به جای دوم بخواید خرید بکنید، ببینید 8 میلیون تومانه، با هیجان میخریدش. بخاطر اینکه معتقدید که پس دارم ارزون.
پس 2 میلیون ارزون تر بوده. خب.
و این های ماجرا جاهایی هم اتفاق میفته. ما به این میگه از نظر علمی یه اصطلاح داره که انکرینگ یا تکیه‌گاه ذهنی یا لنگرهای ذهنی. ما ذهنمون روی یه چیزی که میشنوه لنگر میندازه. در حوزه تلویزیون و صوتی تصویری ما هممون بلدیم چیکار کنیم. ما میریم 20 جا قیمت میگیریم که حدوداً محدوده رو بدونیم.
بله.
اما در حوزه مهارت‌های کسب و کار متأسفانه اتفاق نمیفته. حالا میگم چه جوری. یکی از دوستان ما فرض کنید یه شرکت بازرگانی زده، رفته با یکی از کشورهای حوزه CIS در شمال مثلا ایران، شما دریای خزر ما کار کرده، ثروتمند شده، موفق شده، یک بازار خوب ایجاد کرده. من برمیگردم میگم آها، پس الان کار فقط کار بازرگانی، فقط هم باید با کشورهای شمالی کار بکنیم، خیلی خوبه. این شبیه همون تصمیم گیری سیستم صوتی است که من یه دونه دیدم و به شدت عجیبه که ما تاثیر میذاره. من حاضر نیستم برم 10 جای دیگر بررسی کنم ببینم که واقعا آیا هر کسی اونجا کار کرده موفقه یا 10 نفر رفتن کار کنن 9 نفر ورشکسته شدن این یه نفر مونده. ما راجع به انتخاب رشته دانشگاهی مون مسئله انتخاب رشته اینطوری حل میکنیم، مسئله انتخاب آدم ها رو حتی برای زندگی مشترک همینطوری حل میکنیم، مسئله انتخاب محل سکونت، یه دوستی داریم رفته فلان کشور خوشبخت شده، کلا معتقدیم که باید مهاجرت کنیم و فعلا اونجا باید بریم. میخوام بگم در عین اینکه ما هممون در حوزه لوازم صوتی تصویری میخندیم، یه نفر بگه من رفتم یه جا قیمت گرفتم و این کارو انجام دادم، تکیه‌گاه ذهنی در حوزه دیگه تصمیم گیریمون واقعا وجود داره و هر چقدر من تعداد اطلاعاتمو افزایش بدم هم منطقی تر و هم خلاقانه تر میشه چون گزینه‌های بیشتری رو میذارم. یکی راجع به این می‌خواستم حرف بزنم به عنوان یک دام اطلاعات محدود که ما تکیه‌گاه ذهنی میاره.
خب
نکته دیگه که دارم می‌خواستم باهاش صحبت بکنم در واقع فکر کنم بهمون در بحث ما ربط داره، اعتماد به نفس بیش از حد. ما آدما هممون اعتماد به نفس بیش از حد داریم.
در خطاها می‌فهمیم، خطاهای
حل مسئله.
بله.
ما هممون اعتماد به نفس بیش از حد یه مقدار داریم، این طبیعیه، این باعث رشدمون شده، پیشرفتمون شده. همه ما ها فکر میکنیم که جزو تیزهوش‌ترین آدم های کشور هستیم. من هیچ کسی ندیدم تا حالا بگم فکر جزو 10% غیر مستعد مملکت باشم.
بله.
ولی بالاخره این کشور 10% آدم غیر مستعد داره. تو حل مسئله باعث میشه من توانمندی های خودم رو بیشتر از میزان واقعی و تهدیدهای محیطی رو کمتر از میزان واقعی ارزیابی کنم. شاید دلیل اینکه خیلی از کارها به ورشکستگی میرسه، شاید دلیل اینکه من زمان استخدام میام یه رزومه مینویسم توش دروغ مینویسم خیلی زیاد شده. رزومه می نویسم بعد میگن فلان مهارت رو لازم داریم، مثلا همه رو مسلط کاملم.
بله.
من بودم میشه میره سر کار بعد میگه خب نه من میتونم یه هفته وقت میذارم شبانه روزی یاد میگیرم. این روش حل مسئله روشیه که دلیلش اینه که من دارم در واقع اعتماد نفس بیش از حد دارم توانایی ها. این نکته دیگه هم وجود داره در خطای حل مسئله که به نظرم خیلی خیلی مهمه، تلاش برای راه حل های کوتاه. یه ضرب‌المثل خیلی معروف هست که از من دوستان زیاد شنیدن، من همیشه میگم که کسی که از زندان فرار میکنه اگر تونل کوتاه بکنه از زندان بیرون نمیاد، از سلول بغلی سر در میاره. متاسفانه ماها خیلی ما راه حلی هستیم که سریع جواب بده، راه حلی زود بازده. حالا مثلا میگم پدر و مادر یه جور مسئله تحصیل بچه‌شون حل میکنن، بچه‌شون درسی ضعیفه، میگم برات معلم میگیریم. قطعا تو در کوتاه مدت در از یه هفته دو هفته کار این بچه رو انداختی، ولی اینو وارد سلول بزرگتر کردی. حالا دفعه بعد هم معلم میخواد چون مکانیزم ذهنیش آماده نشده برای اینکه خودش کتاب رو بفهمه. همین مسئله در حوزه اقتصاد وجود داره. شما عمده این شرکتایی که در حوزه کسب و کار شکست می‌خورن نگاه کنید. حالا شغل من اینه که خب ما رو صدا می‌کنن، اون می‌پرسن.
بله.
عمدهشون که اصلا اینکه موفقیت سریع خواستن. یه کسب و کار خیلی طبیعیه که تو هر کشوری از جمله کشور ما 3 سال، 4 سال، 5 سال زمان بخواد تا به سوددهی معقول برسه.
حتی بیشتر. من گاهی اوقات دیدم در برخی.
بگو شما حتی بیشتر. الان نگاه می‌کنن اصلا اگه سود واقعی زیاد بخوایم از بیشتر. ولی شما نگاه کنید اکثر کسایی کسب و کار راه اندازی می‌کنن یه جوری برنامه میذارن، میگم ما تو دو سه ماه سر به سر بشیم، بعدش سود باشه، تو 6 ماه اول پولمون رو برداریم، بعدش دیگه. خب طبیعیه که من مسئله رو از روش غلطی حل میکنم.
بله.
شما عمده شکست های آدم ها رو در محیط کار در مورد زندگی شخصی هم ببینید راه حل هایی که خواستن سریع جواب بده. پس یکی از خطاهای ما شتاب زده بودن در به دست آوردن نتیجه است.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای مهندس شبانعلی، دوست عزیز منصف 912-2737 گفتن که استاد برای اینکه بتونیم این مهارت ها رو تمرین کنیم بایستی تمرین داشته باشیم و خود شما هم ابتدای برنامه اعلام کردید که تمرین داریم. بله. درسته آقای مهدی رسولی؟ بله.
خیلی ممنونم که اتفاقی نکته مطرح کردن. من همونطور که قبلا هم اشاره کردم ولی من تکرار بکنم، همیشه من حوزه مهارتی رو به حوزه تنفس تشبیه میکنم. همیشه اینو گفتم که آدم‌ها تنفس هم میکنن بدون اینکه حواسشون باشه و بعد کلی میرن کلاس و دوره و تمرکز و اینها برای اینکه به خاطر بسپارند که دارن تمرکز میکنن.
بله.
حوزه هایی که متأخر حرف زدیم ما عملا هنوز واقعیتش اینه که بعضی چند برنامه هنوز وارد اصل موضوعمون نشدیم و داریم سعی میکنیم فضای بحث آماده بکنیم از همین جنسه. من از دوستان خواهش کردم جلسه اول که هنوز تکرار میکنم، اونم یادداشت برداری روزانه است، به معنای اینکه بدون قضاوت فقط ثبت کنن. مثلا ما امروز داشتیم حل مسئله صحبت کردیم، یه دفترچه‌ای که قرار بود داشته باشن برای توش بنویسن که من در یک ماه گذشته یا در هفته گذشته با این مسائل یا اصلا در طول زندگی با این 10 تا مسئله مواجه شدم. فقط بنویسن، یا میگن من هفته یک بار یه گزارش می‌نویسم از تعداد مسائلی که تو این هفته مواجه شدم. باعث میشه که همون نفس کشیدنی که ماها میکشیم و نمیفهمیم و فقط وقتی خفه شدیم متوجه میشیم، اینجا هم اتفاق افتاده. ما مسئله رو حل میکنیم و غلط هم حل میکنیم و اصلا نمیفهمیم تا وقتی یه بحران بخوریم. تقاضام همچنان اینه که در حوزه یادگیری، در حوزه حل مسئله، در حوزه های دیگه که تا امروز حرف زدیم، در حوزه خودشناسی، لطفاً دوستان ثبت کنن که اطلاعاتی داشته باشن که وقتی جلوتر میریم بشه اونها رو برگشت مطالعه کرد و تحلیل کرد.
بله بسیار خوب. دوست عزیزمون 0937-5007 پرسیدن که برای افزایش خلاقیت چه کارهایی باید انجام بدیم. آقای مهندس شبانعلی این رو که پاسخ میدید لطف بفرمایید بگید که چه اتفاقی میفته که ما اصولا خلاقیت رو به کار نمیگیریم. یکی ممکنه خلاقیت داشته باشه ولی به کار نگیره.
یکیش رو گفتیم ریسک پذیر نبودنه دیگه.
پاسخ دوستمون هم فراموش نشه برای افزایش خلاقیت.
یه نشو گفتیم ریسک پذیر نبودنه که من از اطرافیان خواستم که میگفتن اطرافیان باید دقت بکنن که به انسان‌ها فضای خطا کردن بدن که خیلی مهمه. اما نکته دیگه که در خود این دوستمون یا امثال این دوست میتونم بگم اینه که خلاقیت وقتی زیاد میشه که بزنید مثلا خیلی ساده بزنم، من فکر می‌کنم فضای آشپزی در اینه که خودم ازش سرشته ندارم کمک کنه. شما وقتی تو خونتون فقط برنج دارید و هیچ چیز دیگه ای ندارید، هر چقدر هم کتاب آشپزی بخونید باید آخرش برنج به من تحویل بدید.
بله.
زمانی میتونید خلاقانه غذایی درست کنید که اون متریال اولیه، اون مواد اولیه بیشتری داشته باشه،
در کنار اون داشته باشه. بله.
این شاید نقطه صفر، نمیگم همه چی خلاقانه، نقطه صفر خلاقیته. من وقتی فقط رفتم مثلا درس مهندسی خوندم و به هم میگن رمان بخون، میگم رمان که اصلا اون وقت رو بخوام بذارم میرم میشینم مثلا فرض کنید هندبوک ماشینری میخونم بهتره، فلان چیزو میخونم چرخنده ها بهتره، من دارم موادمو محدود میکنم. یا میگم من تخصصم سینماست، فقط نشریات سینمایی میخونم. همون آدمم اتفاقا باید بشینه خبر سیاسی هم حتا بخونه، چنان که میخونن بزرگان این حوزه همه از حوزه مختلف مطالعه میکنن. خود شما ممکنه برنامهتون عمدتا مثلا اقتصادی باشه ولی میشین به حوزه دیگه هم نگاه میکنین. اولین نکته خلاقیت اینکه مواد اولیه خوب داشته باشیم. و یادم ما یک زمانی در واقع در محیط کارمون این فضا خیلی در واقع رواج داشت. یه مدیری داشتیم که فکر نمی‌کنم الان در قید حیات باشن، خدا رحمتش کنه، چون اون زمانم در واقع در اواخر قید حیات تشریف داشتن.
بله.
شوخی می‌کنم ولی ایشون یه کار جالب می‌کردن، می‌گفتن به هر کسی دو تا حوزه‌ای که ازش نفرت داری و حاضر نیستی که اصلا راجبش وقت بذاری بگو. من یادم اون زمان سینما رو نوشتم، سینما یکیش بود، دومی هم فکر می‌کنم موسیقی بود. گفتم از این حوزه نمی‌فهمم و بعد از ما هر هفته می‌خواست، میگفت به من که دوتا حوزه گفت تو باید یه فیلم دیده باشی گزارش بدی و یک موسیقی با کلام یا بی کلام از یک آدمی که در دنیا موسیقی‌دان معروفه هم باید گوش داده باشی به من گزارش بدی. واقعا ما نانرفی می‌کردیم و این کار انجام می‌دادیم ولی بعدا من فهمیدم که واقعا چقدر دیدن اونا کمک کرده. بنابراین در خلاقیت این که من سراغ حوزه‌های غیر مرتبط و حتی حوزه‌هایی که مغزم نمی‌پذیردشون اگر برم کمک می‌کنه. نکته دوم اینه که در واقع ما واقعیتش اینه که پیش نیاز هم لازم نمیدونه خلاق بودن. انسان ها در محیطی که انرژی نیست، خسته هستن، نمیتونن خلاق باشن. ما به شوخی میگیم که تنبل ها خلاق ترن چون راحت پیدا میکنن، یک شوخیه. واقعیتش اینه که آدم خلاق باید انرژی بیشتر داشته باشه، توان بیشتر داشته باشه.
درسته.
آدم خلاق یه نکته دیگه هم اینه که باید انتقاد ها رو بپذیره، یعنی بپذیره که دیگران ممکن است من انتقاد بکنن. آدم هایی که محافظه‌کاری اجتماعی رو به عنوان یک ارزش میدونن که هیچ کس به من هیچ نقی نزنه و همه خوشحال باشن، آدمای خلاقی نمیشن. آدمایی که دلشون میخواد که مسائلشون رو و مشکلاتشون رو طوری حل کنن که همه راضی باشن، اینها همه باید مخرج مشترک همه آدما رو بگیرن. فکر کنید من میخوام الان مثلا یه ماشین بخرم، شما دوستان هستید میخوام راضی باشین، مدیر مسئول من راضی باشه، همسرم راضی باشه، مدیر هم راضی باشه، همه اشتراک بگیر، رو مثلا دیگه چیزی باقی نمیمونه. خلاقیت یعنی این که من یک مقدار فراتر از عرفای اجتماعی فکر کنم و این برام ارزش نشه که من میخوام همه رو به دست بیارم، به دست آوردن همه، ناراضی کردن همه است.
دقیقاً. حالا ما باز بپردازیم به پیامک‌های دوستانمون. 0915 2983 گفتن که یک کتاب در زمینه خلاقیت و حل مسئله اگر میشناسید معرفی کنید.
دو تا کتاب تو ذهنم الان که فکر میکنم خوبه که یکیش در واقع کتاب درباره خلاقیتی که دکتر علیرضا فیضبخش نوشتن، ایشون از آدمای بزرگ این حوزه هستن در ایران در حوزه خلاقیت و کارآفرینی، به نظرم کتاب خیلی خوبیه درباره خلاقیت. یه کتاب دیگه هست که مترجمش رو نمیدونم ولی میدونم که فقط یه دونه کتاب هست، اینه که جستجو کنن در اینترنت راحت پیداش میکنن، من دوستش داشتم، به اسم چگونه مانند لئوناردو داوینچی فکر کنی.
چگونه
مانند لئوناردو داوینچی فکر کنی، ترجمه خوبی هم شده، یادم قیمت خوبی هم داشت، هرچند که هیچ چیزی یادم نمیاد،
قیمت خوبی داشت یعنی گران بود؟
نه یعنی یه جوری بود که من راحت خریدمش، مثلا من داشتم راحت خریدمش. من فکر کنم کتاب خوبی بود از این جهت که اون فرد اومده بود به جای توصیه های کلیشه‌ای که همه میکنن، آدم های خلاق رو پیدا کرده بود، وجه مشترک همشون رو گزارش داده بود، نه اینکه مثلا بگن 5 تا تکنیک وجود داره، 1 2 3 4 5. من از این جهت کتاب خوبی بود.
بله بسیار خوب. میشنویم تلفن شنوندگان عزیزمون رو.
به نام خدا، من علیرضا سهیلی هستم، من زیرساز هستم و مدیر مالی دستگاه دولتی هستم. بعضا در برنامه‌ریزی هامون که انجام میدیم یه سری مثلا مشکلات ایجاد میشه و اونطور که دلمون میخواد مثلا کارمون انجام بشه پیش نمیره. چرا؟ چون در قوانین ما بیشتر با قوانین سر کار داریم، قوانین هم خیلی دست و پاگیر هستن. حالا من خواستم رابطه بین کارو و اون قوانینی که درست بتونیم اجرا بکنیم و شرایط خوبی انجام بشه که کار به نفع مطلوب به نتیجه برسه، تو افکاری اگر هست محبت کنه خیلی ممنون میشم.
بفرمایید آقای مهندس، پاسخ این شنوندمون رو بدین تا یه پیامک مهمی تقریبا مهمی هم
من ان شاء الله راجع به این حوزه، البته در حوزه این که این شنونده عزیزمون فرمودن بعداً باید بیشتر صحبت بکنم. فقط می‌خوام یه نکته کوتاه بگم که حالا ما چون راجع به خلاقیت حرف زدیم، بعضی از حوزه‌های شغلی هستن که به شدت ضد خلاقیتن.
بله.
اتفاقا حسابرسی حسابداری در ظاهر اینطوریه، بدل اینکه به قول دوستمون خیلی قوانین چارچوب همون نداره. دو تا نکته مهم وجود داره، یکی اینکه یادمون باشه این باید بالانس بشه تا تعادل برسه. من حداقل در محیط خانواده اگر میرم حواسم باشه، اگر من ماهی یه بار دکوراسیون خونه‌مو عوض نکنم، مسیر رفت و برگشت خونه‌مو، یعنی جاهای دیگه این خلاقیت رو ولی در حد خیلی کوچیک انجام ندم، کلا ذهنم از خلاقیت و از مسیر خلاقیت خارج میشه، چون شغلا میتونن از بین ببرن یه تیکه هایی. و ممکن در محیط کارم البته سعی کنن فرآیندها رو خلاقانه بکنن، محیط رو خلاقانه بکنن، اگرچه که اصل کار واقعیتش اینه که خب خیلی صلبه. یکی از دوستان از زنهای پیامکی داده بودن، گفته بودن که
از این جهت که ممکنه این سوال خیلی از دوستان شنونده عزیز ما باشه، گفتن که چطور میتونیم متوجه بشیم که روش یادگیریمون چگونه است؟
ببینید قاعدتا این دوستمون و هر دوست دیگری که این برنامه گوش میده در یه حوزه متخصصه، حالا این حوزه ممکنه آشپزی باشه، ممکنه یه حوزه بسیار تخصصی علمی باشه، حوزه دیگه، روشش اینه که از ایشون بپرسیم، یعنی از خودشون بپرسن که اگر میخوان رو به فرد دیگری یاد بدن
چگونه
یاد بدن. ببین منو محمد شعبان علی دیدید مثلا فایل صوتی میذارم جای مذاکره و ارتباطات، اصلا میام برنامه رادیو اینقدر دوست دارم، میام رادیو من تلویزیون اینقدر دوست ندارم، میتونم پس بفهمم، بگم این محمد رضا تو وقتی میخوای با آدم چیزی بگی با صدا راحت تری تو تصویر، پس خودت کانال صوتیت قویه،
خودمون رو ارزیابی
کنیم. دقیقاً کافیه ایشون فکر کنن ببینن یه تجربه خوب آموزششون به دیگران چی بوده، یا امروز اگه بخوام اون مهارت رو دیگران یاد بدن از چه کانالی استفاده میکنن، همون کانالی که خودشون هم بهتر یاد میگیرن.
بله بسیار خوب. یه جنبندی از بحث برنامه امروز های مهندس
ما اگر در طول این یک ساعتی که خدمت دوستان بودیم، حالا کمی کمتر، راجع به یک لغت حرف بزنیم، اونم لغت مسئله است. مسئله به معنای این که نه قرار امتحان بدیم نه بحران، به عنوان اینکه یک وضعیتی وجود داره، من یک وضعیت دیگری رو انتظار دارم، من میخوام این مسیر رو پیدا بکنم. گفتیم که عملاً خلاقیت و حل مسئله از هم نمیشه تفکیک کرد، به دلیل اینکه اگر کسی بخواد یک مسئله رو همیشه از یک راه حل کنه که خب یک ربات هم انجام میده، ما انسان بودنمون به اینه که بتونیم یک مسئله رو در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف برای انسانهای مختلف از راههای مختلف حل بکنیم. انسان بودنمون به اینه که اگر من پدر یا مادر یا من مدیر زمانی مشکلم از یه مسیر حل کردم، تحمیل نکنم به فرزندم یا کارمندم و دیگران. و در ادامه راجع به موانعی حرف زدیم که ممکنه مانع این خلاقیت بشن و مانع حل درست مسائل.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، از شما دوستان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. امروز ما در مورد خلاقیت و حل مسئله صحبت کردیم با حضور جناب مهندس محمد رضا شبانعلی، استاد محترم دانشگاه و فعال اقتصادی. آقای مهندس از شما ممنونم که در برنامه امروز شرکت کردید. ممنونم. به اتفاق همه همکارانم در مهارت‌های اقتصادی با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.